آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای آمریکا.
سلام و صبح بخیر شنونده های عزیز. اینجا واشنگتن است. صدای ما را از واشنگتن از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. ساعت 5:30 دقیقه صبح در افغانستان و ساعت 8 شب در واشنگتن است. در برنامه امروز جمعه 21 ماه عقرب برابر که در سال 1395 شمسی هست، در این نیم ساعت برنامه نخست مشروع خبرها را تقدیم میکنیم و به تعقیبان گزارش های مختلفی را از افغانستان و ایالات متحده آمریکا تقدیم شما میکنیم. گزارشی داریم از افغانستان، مصاحبه با وزیر تحصیلات عالی در مورد اعمار یک پوهنتون اسلامی، هدف آن و چگونگی اداره آن. همچنین در گزارش دیگر مقامات در پاکستان گفتند کشته شدن اخیر رهبران شبکه حقانی در افغانستان بیانگر این ادعاست که گویا اسلام آباد این گروه دشتفکن را پناه داده است. پاکستان این ادعا را رد کرده است. و همچنین در مورد ملاقات جدید دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب ایالات متحده آمریکا هم گزارشی تهیه کردیم که در ختم این برنامه تقدیم می شود. پیشتر از همه مشروع خبرها را تقدیم می کنم. جنگجویان طالبان بر کنسولگری آلمان در شهر مزار شریف نیمه شب با بم و گلوله باری حمله کردند. مقام های حکومتی افغان صبح جمعه گفتند که این حمله باعث نبرد شدید مسلحانه شد. یک موتور بزرگ بم گذاری شده بیرون ساختمان کنسولگری قبل از نیمه وقت جمعه نخست منفجر شد که ساختمان های نزدیک به موانع امنیتی بیرون محوطه دیپلماتیکی را تخریب کرد. یک سخنگوی شورشیان اسلامی گفت که چندین بمبگذار انتحاری مسلح طالب بعد از انفجار بر کنسولگری حمله کردند. سخنگویان حکومت افغانستان در کابل و مقام‌های حکومتی آلمان در برلین حمله بر آن کنسولگری را تایید کردند، اما از ارائه تلفات تخمینی خودداری کردند. یک دکتر در مزار شریف گفت که از اثر این حادثه دو تن جان باخته و بیش از 100 نفر زخمی شده است. طالبان گفتند که حمله در شهر مزار شریف به قصد انتقام‌گیری از مرگ 32 غیر نظامی افغان در ماه جاری در ولایت قندوز توسط نیروهای به گفته طالبان متجاوز خارجی صورت گرفته است که اشاره آنها به ماموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان است. اسلام آباد میگوید که کشتار اخیر رهبران شبکه حقانی در افغانستان اتهامات مبنی بر پناه دادن آن گروه توسط پاکستان را رد میکند. وزارت خارجه پاکستان روز پنجشنبه گفت که از ماه جولای امسال به این سو 8 رهبر و قماندان شبکه حقانی توسط نیروهای افغان و آمریکایی در داخل خاک افغانستان کشته شده است. اما مقام‌های افغان و آمریکایی همواره پاکستان را به حمایت و پناه دادن به اعضای شبکه حقانی متهم کردند. افغانستان قرار گزارش پذیرای 1.5 میلیون پناهنده افغان تا ختم سال جاری میلادی باشد. این رقم پناهنده آزمونی برای حکومت در زمانی است که کابل از قبل با شورشگری تندروان طالبان و ظهور گروه دولت اسلامی در تقلا است. بر طبق ارقام جمع‌آوری شده اداره پناهندگان ملل متحد، حدود 20% نفوس افغانستان در حال حاضر پناهندگان برگشته به وطن هستند. بسیاری از این پناهندگان در کنار بیجا شدگان داخلی افغان و افغان‌هایی که در وضعیت شبیه به پناهجویان زندگی می‌کنند، بخشی از گروه مردمی است که ملل متحد آنها را مردم قابل نگرانی نامیده است. بر طبق مقام‌های افغان، پناهندگان اکنون از ایران اروپا برمی‌گردند، اما اکثر تعدادشان از پاکستان برمی‌گردند. والخبرهای منطقه و جهان را می‌شنوید. مقام‌های حکومتی در اندونزیا خبر مرگ یک رهبر برجسته گروه دولت اسلامی در عراق را تحقیق می‌کنند که اندونزیایی بوده است. خبر مرگ سلیم مبارک التمیمین، مشهور به ابو جندال الیمینی الاندونزی، توسط همسرش در عراق و بستگانش در شهر پاسوروان شرق جاوا تایید شده است. این رهبر داعش از سنگر تندروان در موسل طی عملیات نظامی تحت حمایت آمریکا برای شکست گروه دولت اسلامی در آن شهر دفاع می‌کرد. انتخاب دونالد ترامپ به حیث رئیس جمهور آینده ایالات متحده آمریکا بسیاری از دیپلمات‌ها را به خاطر سخنان انزوا طلبی این کاندید در مبارزات انتخاباتیش و بی‌اعتنایی پر سر و صدایش نسبت به ملل متحد نگران ساخته است. بعد از 8 سال تعامل چندین کشوری اداره اوباما، بسیاری از دیپلمات‌ها نگران هستند که ایالات متحده به روزهای تاریک‌تر جورج دبلیو بوش، رئیس جمهور پیشین آمریکا، برخواهد گشت که سیاست خارجیش را بیرون از ملل متحد دنبال می‌کرد. ایالات متحده تنها بزرگترین کشور کمک کننده مالی به ملل متحد است که سالانه 8 میلیارد دلار کمک می‌کند و بعضی‌ها نگران هستند که این پرداخت پول ممکن در زمانی کم شود که پاسخ به بحران‌های بشری چندگانه در تقلا وجود دارد. باشندگان ایالت کالیفرنیای آمریکا سه‌شنبه واضح ساختند که آنها خواهان دونالد ترامپ در قصر سفید نیستند، زیرا آنها به دور اکثریت قاطع به هیلری کلینتون دموکرات رای دادند. حالا آنها با یأس از پیروزی ترامپ به دنبال راه دیگری هستند. یک گروهی از جدای طلبان با استفاده از نارضایتی بعد از انتخابات تلاش دارند تا مسئله کلگزیت را مطرح کنند که اشاره به جدا شدن کالیفرنیا از ایالات متحده آمریکا است. این طرح خروج بعد از تصمیم تاریخی جدا شدن بریتانیا از اتحادیه اروپایی الگوپذیری شده است. بحث این نظریه چهارشنبه در توییتر بروز کرد، جایی که توییت هایی با هشتگ کلگزیت تمام روز به رقم صدها توییت پست شد. یک توییت کننده نوشته بود که وی تعصب، برتری جنسی و بیگانه حراسی را قبول ندارد. کالیفرنیا پرنفوذترین ایالت آمریکا است که بر طبق اداره احصایه ایالات متحده 11.6% نفوس آمریکا را در بر می‌گیرد. اگر کالیفرنیا از آمریکا جدا شود، مطابق احصایه ملل متحد 35مین کشور بزرگ در کره زمین خواهد بود. این بود مشروع خبرها از رادیو آشنا صدای آمریکا.
رادیو آشنا، آشنای شما.
گزارش ها را با گزارشی از کابل آغاز می کنیم. کمیته گزینش فهرست 21 تن را برای کمیسیون مستقل انتخابات و 15 تن را برای کمیسیون شکایت انتخاباتی تهیه کرده است. 8 زن تحصیل کرده شامل فهرست نهایی کمیته گزینش برای عضویت در کمیسیون های انتخاباتی است. عبدالله برشان در این باره از کابل گزارش تهیه کرده است.
در میان 36 تن برگزیدگان کمیته گزینش نام 8 خانم به چشم می‌خورد که همه معیارهای سخت قانونی و معیارهای ترجیحی را تکمیل کرده شامل فهرست شدند. خانم سوریا پایکان از ولایت جوزجان دارای مدرک تحصیلی دکترا، خانم زکیه عادلی از ولایت میدان وردک دارای درجه تحصیلی دکترا، خانم شعلا فرید از ولایت فاریاب دارای درجه تحصیلی ماستری، خانم ملیحه حسن از ولایت کابل دارای درجه تحصیلی ماستری، خانم وسیمه بادغیسی از ولایت بادغیس دارای درجه تحصیلی ماستری، خانم حمیرا حقمل از ولایت کابل دارای درجه تحصیلی لیسانس، خانم شفیقه معابر از ولایت ننگرهار دارای درجه تحصیلی لیسانس و خانم مریم زرمتی از ولایت پکتیا دارای درجه تحصیل لیسانس. خانم ماری اکرمی عضو کمیته گزینش در مورد انتخاب این خانم ها صحبت نموده گفت که در ابتدا وی نگرانی داشت که حضور زنان کم رنگ است. بعدن با توجه به معیارهایی که کمیته گزینش تعیین کرده بود، خانم های را انتخاب کرده شامل فری ساختند که دیگر مانند دوره های گذشته سمبولیک و نمادین نمی باشند، بلکه با داشتن معیارهای بلند می توانند نقش اساسی را در مسائل سیاسی کشور ایفا نمایند.
دیگر خانم باعث سمبولیک نباید در مسائل سیاسی مملکت رول خود سمبولیک بازی نکنند، که ما تانستیم که خانم های را بسد علمی بسیار بسد رده های بالا و خوشبختانه داریم.
خانم اکرمی اظهار اطمینان کرد که با توجه به توانایی و دانش عالی که این خانم ها دارند در برگزاری انتخابات سالم و شفافی آینده نقش اساسی را ایفا خواهند کرد.
واقعا مطمئن هستم که بر افغانستان می اندیشند و مطمئن هستم که ما در آینده انتخابات سالم و شفاف.
این حضور پررنگ خانم های تحصیل کرده در فهرست نام کاندیدان کمیسیون های انتخاب در میان فعالان جامعه مدنی بازتاب خوب داشته است. خانم مبینه خیراندیش، ژورنالیست و مسئول نای در شمال افغانستان، از حضور پررنگ زنها در نهادهای مهم دولتی ابراز خوشی نموده گفت که چنان معلوم می شود جامعه سنتی افغانستان آهسته آهسته با واقعیت‌ها و ارزش‌های دموکراسی باور پیدا کرده است. خانم خیراندیش از رئیس جمهور کشور خواست که مانند گذشته به حضور زنان بدید سمبولیک نگاه نکند، بلکه به توانایی زنان اعتماد کند و نگرش پروژه هم نداشته باشد.
با توجه به دانش و تحصیلات که دارن میتونن کارهای بهتر انجام بدن، یک نکته مثبت است و من خوشبین هستم به معرفی بارمانی که اونا از سطح تحصیلی بالای برخوردار هستن و امروز جا افتادن در کارکردهای سیاسی سیاسی و حکومتداری کشور و میتونن که به طور مستقل در کمیته تصمیم خود ابراز کنن و اهداف واضحی بر منافع ملت افغانستان انجام برسونن.
عبدالله شفایی عضو کمیته گزینش، معیارهایی که برای گزینش این افراد بخصوص این خانم ها در نظر گرفته شده است را برشمرد و گفت که تحصیلات عالی، تجربه کاری و سایر معیارهای قانونی و ترجیحی بوده است و فشار و مداخله هیچ مقام را نپذیرفتند. به قول آقای شفایی، کمیته از لحاظ قانون مکلف بود که در گزینش افراد ترکیب قومی، جنسیتی و ولایتی را در نظر بگیرد. با یک نگاه شتاب زده معلوم می شود که مشارکت ملی به وجه احسن مراد شده است. 3 خانم پشتون، 3 خانم تاجیک و 2 خانم هزاره از میان اینها از ولایت‌های مختلف شامل فهرست شدند. اما جانداز پنغر رئیس شبکه اکسین این مشارکت ملی را به عنوان یک مشکل در راستای گزینش افراد شایسته می‌پندارد که به قول وی تا حدی اعضای کمیته گزینش را با دشواری‌ها مواجه ساخته است.
صدای آمریکا، آشنای شما.
فرید مهمند وزیر تحصیلات عالی افغانستان میگوید اعمار پوانتون اسلامی در کشور میتواند از سفر محصلین علوم دینی به خارج کشور جلوگیری کند. خانم مهمند میگوید کشورهای تمویل کننده این پوانتون عمدتاً کشورهای اسلامی هستند. نوشابه آشنا با فرید مهمند مصاحبه انجام داده و از وی در مورد پلان درسی و نظارت از این پوانتون پرسشی را مطرح کرده است.
وزیر صاحب با وجود که تعداد زیاد پانتونای دولتی و خصوصی در افغانستان موجود است، همچنان مدرسه های دینی در افغانستان است. فایده اساسی ایجاد پانتون اسلامی در افغانستان برای مردم چی خواهد بود؟
همونطوری که شما میدونین افغانستان یک کشور اسلامی است و مردم افغانستان الحمدلله مسلمان هستند. اینا بعضن به خاطر آموزش های دینی مجبور میشن که به کشورهای همسایه برون و در مدرسه هایی که در کشورهای همسایه وجود داره اونجا آموزش ببینن، که بدبختانه با آموزش هایی که از اونجا میبینن اینا بدبختانه یک سلسله مسائل دیگر هم داخل کشور میسازن. بنابراین به خاطر از اینکه این آسیب پذیری ها از بین بره و در ضمن ما پوهنتونی با معیارهای بین‌المللی داشته باشیم، به این خاطر ایجاد همچو پوهنتونی در داخل افغانستان یک نیاز جدی هست.
وزارت تحصیلات عالی افغانستان در قسمت نظارت از نصاب تدریسی پوانتون اسلامی که امروز تادابش گذاشته شد چقدر جدی است؟
دقیقا در پهلوی علوم اسلامی یا شریعت که به معیارهای کشورهای اسلامی با معیارهای بلند کشورهای اسلامی در اینجا تدریس خواهد شد، در پهلوی ازو البته که این پوانتون علوم معاصره هم با و ضرورت های یا اولویت های جامعه ما را مد نظر خواهد گرفت و پوهنده های مختلف را از علوم مختلف ای پوهنتون دارا خواهد بود.
اگر یک کمی در قسمت تمویل تطبیق پروژه که پوهنتون اسلامی را می سازه یک کمی که وضاحت بده.
تشکر. ما فکر میکنم فعلا که فقط دیوار احاطه زیر از بودجه وزارت تحصیلات عالی قرار است که آماده شده که امروز سنگ تهداب شما گذاشتیم. باقی ما با امریکه ماستر پلان دقیقا تکمیل شد. ما یک مجلس هماهنگی دونرها یا کمک کننده های خود خواهیم داشت و در اونجا با کمک کننده های خود یا با مساعدت کننده های خود ما این مسئله در میان خواهیم گذاشت. ولی بان هم قبلا هم ما با بعضی از کمک کننده هایی که عمدتاً از کشورهای اسلامی هستند ما با اونا مسئله را در میان گذاشتیم و احتمالاً بیشترین تمویل کننده ای پوهنتون کشورهای اسلامی خواهد بود و همچنان مساعدت کننده ها یا کمک کننده های دیگه هم اعماری پوهنتون با ما کمک خواهند کرد، زیرا قرار تخمینی که شده ممکن در حدود 250 میلیون دلار آمریکایی برای ساختن پوهنتون نیاز باشه که واقعا از توان بودجه انکشافی وزارت تحصیلات عالی ملمدار به دور است و نیاز جدی وجود داره که کمک کننده های و مساعدت کننده های مختلف ما را به این عرصه کمک بکنن.
بله. در قسمت تدریس چی نظر دارین؟ آیا تضمین وجود داره که به چی نوع و به چی شیوه تدریس پوهنتون اسلامی باید نظارت شود؟
طبعا این پوهنتون هم مثل سایر پوهنتون های افغانستان زیر نظارت و کنترل مستقیم و مستمر وزارت تحصیلات عالی خواهد بود. نصاب تحصیلی این پوهنتون با پوهنتون های معتبر دنیا، از پوهنتون های معتبر دنیا همکاری خواهیم گرفت. طور مثال ما با پوهنتون اسلامی مالیزیا فعلا هم روابطی را داریم، با تفاهم ها میریم دو کردیم که انشالله در قسمت ساختن نصاب تحصیلی هم ما از اینا هم کمک خواهیم گرفت و در قسمت نظارت و تطبیق از اون وزارت تحصیلات عالی جدا متعهد است.
صدای امریکا، آشنای شما.
در ادامه گزارش های از افغانستان، ریاست حج و اوقاف فاریاب میگوید که یکی از وظایف مهم و اصلی علمای دینی تنویر اذهان عامه در بخش های مختلف به خصوص راجع به صحت از دیدگاه دین اسلام است. نصیر احمد ازبیگ اغلی از فاریاب در این باره گزارشی را تهیه کرده است.
افغانستان کشوری هست که اکثریت مردم آن مسلمانند و به عقاید دینی احترام دارند. به همین سبب تبلیغات علمای دینی از طریق منابر مساجد در رابطه به مزایا و تطبیق بهتر واکسین پولیو یا فلج اطفال خیلی مؤثر دانسته می شود. مولوی گل احمد لطفی مسئول بخش ارتباطات ریاست ارشاد و حج اوقاف ولایت فاریاب به رادیو آشنای صدای امریکا گفت تبلیغات از طریق علمای دینی در خصوص واکسین پولیو 100% نتیجه مثبت خواهد داد.
در جلسات ریاست محترم صحت عامه هم اشتراک کردیم با شمول دیگه همکارا و از ژورنالیستا. در خود ریاست هم با علما و خطبا جلسه گرفتیم. از روی طرز العمل طبق لایحه وظایف علما و اماما و خطبای کرام وظیفه میتیم راجع به ارتباط صحت از دیدگاه دینی مقدس اسلام و راجع به ارتباط امراض پولیو و سایر مرضها و اضرار مواد مخدر و سایر موضوعات برنامه مشخصی داریم. در علمای کرام وظیفه میتیم اونا از طریق منابر و مساجد اذهان عامه را روشن میسازن. یقینا چنانچه که والدین مکلفیت دارند در نام نیک اولاد و در تعلیم قرآن اولاد، در حفاظت و مواظبت اطفال هم مکلفیت رسمی دارند.
محمد ظاهر انیق باشنده شهر میمنه بر رادیو صدای امریکا گفت مردم به سخنان علمای دینی اعتماد و احترام میکنند. با باور آقای انیق به همین دلایل تبلیغات از طریق منابر مساجد از سوی امامان درباره صحت به خصوص مزایای واکسین پولیو یا فلج اطفال خیلی مؤثرند.
همان طور که میدان جامعه سنتی است که بیشترین افراد جامعه یا مردم ما اعتقادشان یا اعتمادشان در رابطه با علما است، آنها زیادتر به علما اعتقاد دارند و از آنها پیروی میکنند. ضمن از اینکه علمای کرام در مورد اعتقادات دینی روزهای جمعه در منابر خطبهشان را ارائه میکنند، در مورد صحت از آن جمله که مرض پولیو یک مرض کشنده است تبلیغهایشان را ما چندین بار شنیدیم و بسیار تاثیرگذار است و از آنها استفاده کردیم.
این باشنده شهر میمنه از تمامی علمای دین خواست به منظور آگاهی بیشتر افراد جامعه در رابطه به مرض کشنده پولیو تبلیغاتشان را افزایش دهند تا هیچ طفلی مصاب به این مرض نشود. اما نعمت الله یکی دیگر از شهروندان شهر میمنه ولایت فاریاب به رادیو آشنا گفت اکثر علمای دینی به دلایل مختلف در زمینه واکسین پولیو تبلیغ نمی کنند.
اکثر وقت در مسجد به خاطر ادای فرض نماز جمعه اشتراک میکنم. با تاسف که علمای کرام در موضوع واکسین و پولیو صحبت نمیکنن. نمیدونم دلیل از این تا به حال مشخص نشده از کدام دید یا تبلیغ نمیکنن، اما این مرض خیلی کشنده و خیلی به روان و فیزیک اطفال ضرر داره.
بیخبری مردم در زمینه تطبیق واکسین پولیو همیشه مشکل آفرین بوده است. بناهن آگاهی عامه یکی از کارهای مهم مسئولین صحی و از مسئولیت‌های اساسی علمای دینی و ملایمامان مساجد می باشد. نصیر احمد ازبیک اغلی، رادیو صدای آشنای امریکا، فاریاب.
صدای امریکا، آشنای شما.
مقامات در پاکستان میگویند که کشتن اخیر رهبران شبکه حقانی در افغانستان بیانگر این است که ادعاها که گویا اسلام آباد این گروه دشت افکن را پناه داده است بی بنیاد است. در این باره رویا زمانی گزارشی را به توجه میرساند.
مقامات افغان و ایالات متحده از مدت ها به این سو ادعا کردند که گروه حقانی با استفاده از پناهگاه های امن در پاکستان و با کمک استخبارات آن کشور در حمایت از شورشیان طالب حملات مرگبار فرامرزی را انجام می دهد. نفیس زکریا، سخنگوی وزارت خارجه پاکستان، روز پنجشنبه گفت که حکومت آن کشور این ادعا را همواره رد کرده است.
Since July this year, eight leaders and commanders of Haqqani network alone have been actually
از ماه جولای سال جاری به این سو 8 رهبر و قماندان گروه حقانی در افغانستان توسط نیروهای افغان و آمریکایی از بین رفتند.
این مقام پاکستانی همچنان از گزارش‌ها پیرامون تلفات ناشی از حملات هوایی طیاره‌های بدون سرنشین آمریکایی و عملیات نیروهای کماندوی افغان و کارمندان استخباراتی در مناطق شرقی و جنوب شرقی افغانستان در امتداد سرحد با پاکستان یادآور شد.
So I think the number itself within this short period of time is
بناً به نظرم آمار کشته شدن رهبران حقانی در افغانستان در این مدت کوتاه نشان می‌دهد که رهبران شبکه حقانی در حال حاضر در کجا فعالیت دارند.
اما محمد رادمنش، معاون سخنگوی وزارت دفاع افغانستان، می‌گوید که کشته شدن رهبران حقانی در افغانستان به این معنا نیست که آنان در افغانستان جا دارند. آقای رادمنش افزود که همه می‌دانند که لانه‌های دهشت افغانان در پاکستان است و شورای پشاور و شورای کویته در شهرهای میرانشاه و کویته جلب و جذب می‌کنند و دهشت افغانان را به افغانستان می‌فرستند. او اضافه کرد که نیروهای افغان رهبران شبکه حقانی و سایر دهشت افغانان را در دفاع از وطنشان کشتند. این در حالی است که وزارت خارجه ایالات متحده به دلیل راه اندازی حملات مرگبار علیه نیروهای آمریکایی و ائتلاف بین المللی و داشتن روابط نزدیک با القاعده، شبکه حقانی را یک گروه دهشت افغان شناسایی کرده است. وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا همچنان میلیون ها دلار جایزه را به معلومات اختصاص داده است که باعث مشخص شدن موقعیت و توقیف سراج الدین حقانی رهبر این گروه منجر شود. یگانه رهبر شبکه حقانی که در پاکستان کشته شده است، نصرالدین حقانی، برادر بزرگ رهبر فراری این گروه می باشد. این رهبر کشته شده گروه حقانی که گفته می شود در نزدیکی اسلام آباد زندگی می کرد، 3 سال پیش زمان توسط افراد ناشناس کشته شد که از یک بازار محلی نان خریداری می کرد. انس حقانی، برادر کوچک در این گروه، در حال حاضر در افغانستان در قید به سر می برد که به اتهام دهشت افغانی به مرگ محکوم شده است.
صدای آمریکا، آشنای شما.
گزارش از ایالات متحده. پس از احراز کرسی رئیس جمهوری، دونالد ترامپ با اعضای بلندپایه کشورهای عضو ناتو که یک تعداد آنان زن هستند به کار خود آغاز خواهد کرد. آقای ترامپ با رفتار بی‌ادبانه در برابر زنان متهم است. نگرانی ها در مورد نحوه برخورد آقای ترامپ با زنان این پرسش را قوت می‌بخشد که آیا ایالات متحده به دفاع از اعضای قوی‌ترین ائتلاف جهانی متحد و پایبند خواهد بود یا خیر. باسم روی زمانی در این باره گزارش را به توجه می رساند.
دونالد ترامپ، رئیس جمهور منتخب ایالات متحده، حین مبارزات انتخاباتیش در یک مصاحبه با نیویورک تایمز گفته بود که ایالات متحده تنها در صورت از اعضای ناتو در برابر تاخت و تازهای روسیه دفاع خواهد کرد که هر عضو این سازمان سهمیه مناسب خود را بپردازد. این اظهارات آقای ترامپ اعضای ناتو و تحلیلگران نظامی را حیرت زده ساخته است.
Donald Trump and what he represents with respect to NATO in particular is dangerous. He is going straight.
دونالد ترامپ و موضع‌گیری‌هایش به خصوص در مورد ناتو خطرناک است. او به گونه‌ای صریح هسته پیمان را نشانه رفته و حتی مفکوره همپیمانی را زیر سوال برده است. فکر می‌کنم این نکته کشورهای زیادی به خصوص کشورهای اروپای شرقی را خوف زده می‌سازد.
اما تحلیلگران چون خانم چنگ میگویند که این تنها موضع‌گیری او در برابر پیمان اتلانتیک شمالی یا ناتو نیست که منجر به یک آغاز متزلزل برای کار مشترک با اعضای آن سازمان شود، بلکه به گفته خانم چنگ اظهارات بی‌ادبانه آقای ترامپ در برابر زنان شاید سبب بعض ناراحتی‌ها با سران اعضای برجسته چون تریسا می صدر اعظم بریتانیا و انگلا مرکل صدر اعظم آلمان گردد.
I think that Mrs. May and Mrs. Merkel will be extremely professional and cordial.
فکر میکنم خانم می و خانم مرکل بسیار به گونه مسلکی محتاط خواهند بود. با وجود این همه مشکل است تصور کرد که من حیث یک زن چگونه میتوان چیزهایی را او گفته و یا انجام داده است نادیده گرفت.
اما خانم چنگ میگوید یک اصل مشترک میان دونالد ترامپ، تریسا می و انگلا مرکل این است که همه شان مسائل حیاتی برایشان مهم است.
I think Mrs. Merkel, who in some ways I think is much more
فکر میکنم خانم مرکل در بعضی جهات نسبت به تریسا می بیشتر اروپایی میاندیشد. فکر میکنم او با آقای ترامپ بر اساس خارق العادگی کشورش یعنی آمریکا تعامل خواهد کرد.
اینکه این رئیس جمهور منتخب و غیر عادی چی مفهوم برای ناتو خواهد داشت، سؤالی است که پاسخش در چند ماه آینده آشکار خواهد شد.
شنونده عزیز، گزارش را که شنیدید از عزیز الرحمن همکار ما تلویزیون آشنا بود که تقدیم کرد. ادامه برنامه توجه بفرمایید.
تلویزیون آشنا دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس VOA افغانستان دری و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
و فشرده خبرها را می شنوید. جنگ جان طالبان بر کنسولگری آلمان در شهر مزار شریف با بم و گلوله باری حمله کردند. مقام های حکومتی افغان صبح جمعه گفتند که این حمله باعث نبرد شدید مسلحانه شد. یک موتر بزرگ بم گذاری شده بیرون ساختمان کنسولگری قبل از نیمه وقت جمعه نخست منفجر شد که ساختمان های نزدیک و موانع امنیتی بیرون محوطه دیپلماتیکی را تخریب کرد. یک سخنگوی شورشیان اسلامی گفت که چندین بمگذار انتحاری مسلح طالب بعد از انفجار بر کنسولگری حمله کردند. سخنگویان حکومت افغانستان در کابل و مقامهای حکومتی آلمانی در برلین حمله بر آن کنسولگری را تایید کردند، اما از ارائه تلفات تخمینی خودداری کردند. یک دکتر در مزار شریف گفت که از اثر این حمله دو تن جان باخته و بیش از 100 نفر زخمی شده است. اسلام آباد می گوید که کشتار اخیر رهبران شبکه حقانی در افغانستان اتهامات مبنی بر پناه دادن آن گروه توسط پاکستان را رد می کند. وزارت خارجه پاکستان روز پنجشنبه گفت که از ماه جولای امسال به این سو 8 رهبر و قمندان شبکه حقانی توسط نیروهای افغان و آمریکایی در داخل خاک افغانستان کشته شده است. افغانستان قرار گزارش پذیرایی 1.5 میلیون پناهنده افغان تا ختم سال جاری میلادی باشد. این رقم پناهنده آزمونی برای حکومت در زمانی است که کابل از قبل با شورشگری تندروان طالبان و ظهور گروه دولت اسلامی در تقلا است. مقام‌های حکومتی در اندونزیا خبر مرگ یک رهبر برجسته گروه دولت اسلامی در عراق را تحقیق می‌کنند که اندونزیایی بوده است. انتخاب دونالد ترامپ به حیث رئیس جمهور آینده آمریکا بسیاری از دیپلمات‌ها را به خاطر سخنان انزوا طلبی این کاندید در مبارزات انتخاباتیش و بی‌اعتنایی پرسر صدایش نسبت به ملل متحد نگران ساخته است. ایالات متحده تنها بزرگترین کشور کمک کننده مالی به ملل متحد است که سالانه 8 میلیارد دلار کمک می‌کند و بعضی ها نگران هستند که این پرداخت پول ممکن در زمانی کم شود که پاسخ به بحران‌های بشری چندگانه در تقلا است. و باشندگان ایالت کالیفرنیای آمریکا سه‌شنبه واضح ساختند که آنها خواهان دونالد ترامپ در قصر سفید نیستند، زیرا آنها به طور اکثریت قاطع به هیلری کلینتون دموکرات رأی دادند. حالا آنها با یأس از پیروزی ترامپ به دنبال راه دیگری هستند. یک گروه از جدای طلبان با استفاده از نارضایتی بعد از انتخابات تلاش دارند تا مسئله کالکزیت را مطرح کنند که اشاره به جدا شدن کالیفرنیا از ایالات متحده می باشد. شنونده عزیز، در اینجا به ختم برنامه نخست صبحگاهی از رادیو آشنا صدای آمریکا می‌رسیم. لحظات بعد از همین استودیو خبرها و گزارش‌ها را از همکاران پشتو می‌شنوید. نیم ساعت بعد از آن باز هم همکاران دری در استودیو خواهند بود با خبرها و گزارش‌های از رادیو آشنا صدای آمریکا.